بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب صحبت در کفاره غیبت بود. عرض شد به این که نظریه اول این است که کفاره غیبت عبارت از استحلال و طلب حلیت و طلب ابرا از مغتاب. این مسئله یه امر تقریبا عقلانی است. خب بالآبروی مردم مسلما ارزش داره و اگر بگیم بالاتر از مال نیست، قطعا کمتر از مال نیست. خب چطور شد که اگر کسی مال کسی را گرفت و از بین برد و تلف کرد، مسلماً میگیم ضامن ماله و باید مال را به صاحبش رد کنه؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن علی القاعده. کسی هم که آبروی طرف را از بین برده، خب باید آبروی را برگردانه. اینجا برگرداندن که ممکن نیست، مال هم که در کار نیست، پس لا محاله باید این ظلم را به یک وسیله از مظلوم جبران کنه، یا به وسیله ابرا یا به وسیله هر طور که استحلال بجویه که مظلوم از حق خودش که به وسیله این ظالم تلف شده بگذره. این علل قاعده است، لذا شکی نباید در این جهت کرد که مسئله تعبدی محض نیست. گرچه ما در جلسه قبل عرض کردیم یک سغرایی است و اون سغرا این که حق نداره کسی دیگری را غیبت کنه و حق حیثیت و حق شرف او کنه و او را در پیش مردم مهان و ذلیل کنه. این یه حق مسلمیه. کبراهش هم اینه که بالاخره حقی را اگر کسی از دیگری تلف کرد، باید حق را به صاحب حق برگردونه. اگرم بر نمیتوانه برگردونه، لااقل از طرف ابرا بجویه. لذا این مسئله به نظر من نیاز به تعبد هم نداره، یه چیز علل قاعده ایست و طبق ضوابط عقلی و عقلانی هم بر او شهادت گواه میده. خب علاوه که ما خوندیم هم روایاتی که فرمود یکی از حقوق مؤمن بر مؤمن اینه که او را غیبتش نکنه و در روایت کندیل ام فواید کراجبی هم بود، روایات دیگری هم هست که قبلا هم اشاره کردیم، در درس امروز هم نوشتم انشاءالله بعد ملاحظه می‌فرمایید. پس هم در روایات مسئله صغرا ثابته و هم کبرا که باید از طرف استحلال بجویه و از طرف را باید ابرا کنه او را، به این مضمون هم روایات متعدده که خوندیم در جلسات قبل که استحلال کردن از مغتاب را امر فرمودن و گفتن امر لازم و واجبیه. خب در مقابل تعدادی از روایات هست که فرموده استغفار کنه. کسی که از مؤمنی غیبت کرد باید استغفار کنه. حالا این استغفار اولا آیا این استغفار موجب برای براءت و یا اینکه این استغفار فقط توبه از گناه، و آیا این استغفار در حقیقت استغفار برای مغتاب یا استغفار برای خود گناه کننده و برای غیبت کننده است؟ مرحوم امام میگویند که ادله‌ای که وارد شده که باید استغفار کرد، این مقدمه توبه، همانطوری که در حکمت 409 اون روز خوندیم که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی کسی پیشش گفت استغفر الله، فرمود سکرت که اموک، بعد فرمود استغفار به شش مراد معنایی، سومی فرمود اینکه ادا کنی حق را به مخلوقین، اگر از مخلوقی حدی را حقی را تلف کردی، فرمود باید اول و قبل از استغفار حق او را ادا کنی. لذا ایشون میگن به مقتضای این حدیث این استغفار برای توبه کردنه، یعنی اینکه میگه شما بیا و استحلال کن از طرف بعدن استغفار کن، یعنی این استغفار برای اینی که میخوای ذنبی مرتکب شدی باید از این ذنبت و از این گناهت استغفار کنی، پس این استغفار برای گناه خود غیبت کننده است، نه اینکه این استغفار برای مغتاب و غیبت شده باشه. بله، اما در مقابل تعداد زیاد دیگری از روایات برمیاد که این استغفار برای مغتاب غیبت شده است. حالا این کلما ذکرته یا کما ذکرته، هر وقت یادت آمد برای استغفار کن، یا همونطوری که غیبتش کردی استغفار کن، حالا مسئله که بعد خواهد آمد. به هر حال احتمال بهتر که به حسب ظاهر روایاته اینه که نه، این استغفار برای غیبت شده است که طلب مغفرت از خدای متعال کنی، و بعد در نتیجه از کنم شاید این استغفار موجب برای براءت بشه، که خب اشکال شده که اگر حق، خب حق با استغفار از بین نمیره، حق را باید به صاحب حق برگردوند، بنابراین معنا نداره، حتی اگر صاحب حق مرده باشه و از تحت اختیار ما خارج بشه، خب مثل حق مالیه، همونطوری که حق مالی ساقط نمیشه با صد مرتبه هم که استغفار کنی، خیلی خوب موجب میشه که گناهت در پیشگاه خدا مثلا آمرزیده بشه، اما حق به حال خودش باقی، مثل کفاره قتل خطایی. خدای متعال در قرآن میفرماید و من قتل مؤمنا خطأ، باید اینکه کفاره بده، ادخار رقبه کنه و بعد هم دیه را باید بده. خب حالا برفرض اگر آمد و عرض کنم که توبه کرد و انابه کرد و فلان و به درگاه خدا روزه هم گرفت، اما این موجب نمیشه که دیه طرف از بین بره، باید دیه را این شخص قاتل به اولیاء مقتول بفردازه. لذا استاد خویی و دیگران میگن این روایاتی که در استغفار وارد شده این معنا نداره که اگر قبول کردید که غیبت شده، حقی از او طلب شده، استغفار موجب برای زوال حق او نخواهد شد و این به حال خودش باقی. لذا بر این اساس این روایات استغفار را یا میگن به خاطر ضعفش دلالت یا ضعف سندش قابل قبول نیست، یا حد اکثر این استغفار برای رفع منزله توبه است و رفع گناه، بلی موجب براءت شخص مستغفر از حق مغتاب و غیبت شده نمیشه. خب عرض میکنم حضورتون که حالا بعد میگم وجوه جمعی که میگم، من در اینجا یک مناقشه ای دارم که نه، ببینید این منافاتی نداره که بله اگر بنا شده حق قابل برای برگردوندن باشه، حق با شماست که خب باید ما را به طرف برگردنیم، خود طرف مرده به ورثه شاید برگردنیم، ورثه طبقه اول نباشه به ورثه طبقه دوم باید، درست. اما در مسئله آبروی کسی بردن اولا بازگشت نداره و بالاخره ما رفتیم و یه غلطی کردیم و آبروی طرف را بردیم، او را حد کش کردیم، این دیگه قابل بازگردوندن که نیست به هیچ وجه من الوجود. آمدیم به این که مالم که نیست که ما بیم بگیم به طرف مالشه بپردازیم به امثال اینها، دست منم که مثلا نمیرسه، خب چه مانعی داره که ما بگیم ممکن است این گناه گناهی باشه که به وسیله استغفار به درگاه حق متعال از او ما بگذر، خداوند متعال او را راضی کنه، همونطور که در دعای 39 صحیفه سجادیه و همچنین در دعای روز دوشنبه ما از خدایی نمیخواییم که خدایا تو را راضیش کن، تو با استغفار ما و با این دست کنم که طلب آمرزش بیا و او را راضی کن قبل از اینکه ما به مقتوع گرفتاری مبتلا بشیم. لذا این فرمایش استاد که مناقشه می کنن در ادله استغفار و میگن این با حق بودن سازگار نیست، چرا؟ اون حق کی باش با استغفار سازگار نیست که یا قابل برگردوندن حق باشه یا قابل برای این باشه که طرف عفو کنه. حالا اگر فرض کردیم طرف مرده یا به فرمایش ایشون طلب کردن استحلال موجب اساره بغضا میشه و مشکل دو برابر میشه، خب چه مانعی داره؟ حالا دست ما نمیرسه، راهی هم که نیست، که مالم که نیست برگردنیم، بگیم پس به این وسیله خودش راهی باشه برای این که این حق از او ساقط بشه. و حالا اگر حلالیت هم نشود، عرض میکنم اگر حلالیت هم نشود مرده رفته چیکارش کنی؟ من دارم همین عرض میکنم که یا اساره بغضا میشه، درست. حالا ما از میکنم ما که اول گفتیم این چیز طبیعی که باید این اصلا در ادله راه تضعیف کردنم مانعی نمی، خیلی خوب رفت در ادلم ضعیف باشه، بعد گفتیم این حکم عقلانی و عقلاییه. اما فرض بر اینجا بفرمایید که اگر بناشه که ما خواسته باشیم بریم از طرف استحلال بجوییم یا اساره بغضا میشه یا مرده، حالا که مرده چیکارش کنیم؟ خیلی خواب به همین میخوام بگم، پس نه این آقا استاد خوبی میخواد بگه در مورد مرده معنا نداره. چرا معنا نداره؟ در مورد مرده چه مانعی داره که ما بیایم بگیم بالاخره راه ابرایی خود شارع مقدس ما نشون داده که حالا روایت چی میخوریم؟ این کلی مطلب را خواستم به عرضتان برسن. در مقام ما روایات استغفار بر دو گونه است، یه دستی به صورت کلی میگوید که ابتداعا میگه کسی که غیبتش کردی برو استغفارش کن. یه دستی از روایات در مقید میکنه که این روایات مقید را موجب جمع قرار دادن بین روایات تحلیل و روایات استغفار. حالا توجه کنید ما این روایات را بخونیم، ببینیم وجوه جمعی که در مقام ذکر شده قابل برای هست یا نه. عرض میکنم در مقام روایاتی که وارد شده در مورد استحلال، یکیش روایت سکونی است عن ابی عبدالله علیه السلام. بعض از این روایات را من آدرسش نوشتم، بعضی شما بگردید و اقلا پیدا کنید. رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله ان کفاره الاقتیاب ان تستغفر لمن اقتبته کل ما ذکرته. کفاره اینه که اون کسی که غیبتش کردی هر وقت یادت آمد استغفار کنی. اینجا دو نسخه است، در بعض از نسخه کل ما ذکرته هست، در برخی کما ذکرته هست. که کل ما ذکرته را هم استاد استنباط میکنه و هم مرحوم امام میگن این نسخه دارن درست نیست، چون کل ما ذکرتم رو هر وقت یادت آمد بگه استغفر الله ربیاتی بده، یا هر وقتی که از غیبت یا از طرف فرا یادت آمد، این میگه کار مشکلیه، بعیده که این طور باشه که یه مرتبه غیبت کردیم هر وقتی که یادمان آمد بگیم برای او استغفار کنیم. لذا میگن کما ذکرته، یعنی همونطور که غیبت خودت کردی یک بار آبرو بودی اقلا همونطور هم ادا کنید. این یه روایت مطلقه که گفته است که استغفار کنید ابتداعا. خب از کنم حضور انبرتون که روایات دیگری که در استغفار وارد شده، دعای همون صحیفه سجادیه است که گفتم دعای 39 که به درگاه خدا نوبه اعلامه میکنه که خدایا اگر من کسی را ظلم کردن حقی از کسی بیگردن من هست، من از تو طلب عفو میکنم و طلب رحمت میکنم که او رو از من راضی کنی. نه چون من نمیشن نمیگه نه نمیشناسم، میگه من اگه کسی را ظلم کردم یا به سبب من کسی مظلوم قرار گرفته یا کدا گرفته و من دستم نمیرسد، تو او را از من راضی کن. یعنی که نمیشناسم نیامده در روایت. بهترشن دعای روز دوشنبه، در دعای روز دوشنبه ما ذکر تو این کلا ما غیبت نقطه و تو بها او تحامل علیه مبریم بها، اونجا هم صحبت این نیست که نشناسم. میگه اگر خدا یا زاغ بسعی ان ردها ایلی و تحلل من فاسأله که یا من یملک الحاجات و هی مستجیبت لمشیته و مسرعت ارادتن تصلی علی محمد و ان ترضیه عنی، که خب حکمی تقاضا میکنه که بگذاریم از او و از او راضی بکنیم، ما به درگاه تو انابه میکنیم و راضی کنیم. این یکی. روایت دیگر روایت حفظ ابن عمر است عن ابی عبدالله علیه السلام سأسو انه سئل النبیو ما کفارت الاقتیاب قال تستغفر الله لمن اقتبته باز کما ذکرته. اینجا کما ذکرته کل ما ذکرته نیست، این در باب 155 از ابواب عشرت وسائل. مرحوم شیخ این روایت را به سکونی اسناد داده، گفته روایت سکونی اما اشتباهه، همه هم در حاشیه مکاسب نشن، این روایت سکونی نیست بلکه روایت حفص ابن عمره. منتها حفص ابن عمر توثیق نشده در رجال، در کتب رجالیه. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر باز روایت سکونی است که من ظلم احدن ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره له. این روایت را وسائل در باب 77 از وجوب رد و مظالم الى اهلها در کتاب جهاد النفس آورده. در باب 77 می‌فرماید که من ظلم احدا ففاته فلیستغفر الله له فانه کفاره له. این ضمیر فاته به کی برمیگرده؟ من ظلم احدا ففاته، اون احد را او از دست رفته پس استغفار کنه، یا ففاته که برگم برگردن ضمیر فاته را به ظلمی که از ظلمه استفاده میشه، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا که هو به عدل برمیگرده. من ظلم احدا ففاته، من ظلم احدا ففاته یعنی ففات الظلم، فوت شده فولم، یعنی از دست راهی نداره برای استدراک، فلیستغفر الله. این هم روایت دیگر که باز گفتن این روایت چون در سندش نوفلی عن السکونی ضعیف دانستن، اما نوفلی را مرحوم استاد بعد توصیح کردن چون اسناد کامل زیارات و در روایت علی ابن عرض کنم که تفسیر علی ابن ابراهیم هم واقع شده و جز توصیقات عامه ایشون روایتش را قبول کردن. عرض کنم حدیث دیگر جعفریات که در مستدرک این حدیث آمده، در طبع قدیم صفحه 180 جلد دوم صفحه 108 از کتاب جعفریات، من ظلم احدا فغابه فلیستغفر الله له کما ذکره فانه کفاره له. روایت دیگرم که مرحوم امام آورده از کتاب از مجالس شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکنه، به سنده الى الرسول کفاره الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته. و سؤال این را آورده در باب 135 از ابواب عشرت حدیث اول. باز کشف الریبه هم آورده که مستدرک ذکر کرده کفاره من استغفته ان تستغفر له. خب عرض کنم بزرگتون که پس ما یه دست روایاتی که در روز چهارشنبه خوندیم که گفت به این که باید راهش استحلال جستن از طرف و گذشت و عفو کردن مختابه، یه دستی از روایات هم اینطوری آمده که باید کسی که غیبت شده او را برایش استغفار کنیم. حالا استغفارم برای خودون، نه حالا به عنوان مقدمه برای گناه. چه بچه جمعی میشه؟ در مقام برخی فرمودن مقتضای جمع بین دو دسته روایات اینه که هر دو واجبه، هم باید استحلال جز از طرف طبق دسته روایاتی که در چهارشنبه خوندیم و هم باید استغفار کرد به مقتضای این روایات، که مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب این نظریه را از بعض از معاصرین خودش نقل میکنه. نظریه دوم این که خب اینجا جمع بین روایت به حمد بر او میشه، یعنی بگیم یکی از این دو واجبه، یا طرف را تحلیل کنیم ازش استحلال بجوییم، و یا این که استغفار کنیم، که گفتن واجب تخییری میشه جمعا بین روایت طایفته. در مقام جمع بعضی گفتن نه، اون دست روایاتی که میگه بایدش استحلال جز، او در جاییست که ممکن است و حاضر است و میشه رفت از او استحلال جز، و اون دستی که میگن استغفار کنید این در جاییست که طرف در دسترس نباشه و فوت شده باشه، همون که ففاتهو در وقت، یعنی ممکن نباشه دسترس به او نیست، یا همونطوری که بعضی اضافه کردن که اگر ما استحلال جستن موجب برای اساره بغضاست. این در روایات نداره، البته شیخ نقل میکنه در مقاصد، میگه خب اینم اگر استحلال جستن خدای نخواست موجب برای مزید عرض کنم که غیر میشه دشمنی میشه و اساره بغضا میشه، که ما این را زیاد دیدیم در نجف اشرف که ازش کسی استحلال خواسته بره وجوب ناراحتم بیشتر شده. خب نه دیگه، پس استحلال نکند و بلکه استغفار کنه. اینم یه بچه جمعی که بعضی در مقام ذکر کردن. یه بچه جمع دیگری که بعضی آوردن اینه که مرحوم شهیدم در کشف الریوه آورده، مجلسی هم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم در مرآت العقول ذکر کردن، گفتن به این که اگر غیبت به غیبت شده برسه به او رسیده است که من مثلا آبروی طرف را آوردم به غیبتش کردم، اینجا راهش اینه که بره ازش استحلال بجوید و بگوید که من غلط کردم، ببخشید، معذرت میخوام. و اگر بهش نرسیده دیگه نره بی خود اساره بغضا نکنه، همونطور استغفار کنه و به استغفار انشاءالله رد مشکل میشه و خداوند متعال میگذره. یه شاهدی هم من برای این جمع مرحوم شهید و علامه مجلسی پیدا کردم، اون شاهد در کتاب جعفریاته. عرض کنم حضورتون که بله، مرحوم آقای خویی نقل میکنه، مرحوم محقق طوسی هم در کتاب تجرید فرموده، علامه و قشی هم در شرح تجرید مطابقت کردند و گفتن به این که بله اگر بناشو که ممکن بود باید استحلال کنه و اگر ممکن نبود، عرض کنم اگر بهش نرسید غیبت ازش استغفار کند و به همون کافی. روایتی که در اینجا پیدا کردیم مصباح الشریعه است، ان اقتبت فبلغ المقتاف فاستحل من، و ان لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له. مستدرک نقل میکنه این را در این تابشای قدیم جلد دوم صفحه 405 این را نقل کردن، گفته منتها در سند این روایت ضعیفه، برای خاطر این که چون مرحوم امام میگه اصلا کتاب جعفری مصباح الشریعه معلوم نیست که این روایت باشه، این ممکنه همین انشاءاتی از خودشون بوده یا از بعض از مثلا اهل علم و بزرگان دین بوده، ولی معمولا با این معامله روایت کردن، چون که مرحوم نوری به عنوان روایت این را آورده و بنابراین گفتن به این که فرق باشه بین این که اگر پیدا شد به طرف رسیده غیبت ما بریم ازش استحلال کنیم، اگر به طرف نرسیده بیایم با همون استغفار کردن این گناه را بشوییم. به هر حال وجوهی برای جمع بین این دو دسته روایات ذکر کرده اند. حالا به نظر میرسه که در درجه اول با توجه به این کار ما جمع بندی که از مجموع کنیم، این که ما همونطوری که شیخ ذکر کرده بعدم سیدن استاد آوردن، میگن نه با توجه به ضعف روایات و یا ضعف دلالت مثل صحیح همون روایت کندی کراچگی در 300 حقی که پیغمبر اکرم فرمود، بیایم بگیم که اینها هم کنیم بد اساس ضعف دلالت و ضعف سند، به این که نه چنین حقی واجب نیست، ثابت نیست، نه استغفار واجبه، چون روایات استغفار هم هیچ کدام به اون صورت صحیح کامل نبود، و نه روایاتی که فرموده استحلال کنید. بنابراین فرمودن که هیچ که از این دو به عنوان حق واجب الادا به نظر نمی رسه. ولی بعد مرحوم امام میگه انصاف اینه که نمیتوان بگیم همه این روایات، این همه روایات هیچ کدامش از امام صادر نشده، بلکه میتواند ادعا کرد اجمالا که یقیناً برخی از این روایات یا روایات استغفار یا روایت طایفه اولا از امام علیه السلام وارد شده باشه، گرچه باید بعد تشکیک میکنه. ولی به نظر ما اساسا این مسئله خیلی روشنه، حق مسلمی است آبروی مردم، و بعد آبروی مردم بردن مسلماً یک حقی را برای مغتاب بر علیه غیبت کننده ثابت میشه. حالا راهش هم به نظر میرسه اگر ممکنه از خود طرف ابرا بجوه و او حلالش کنه مثل سایر ظلمایی. حالا ما یک کسی زدیم توی گوش کسی، میگیم آقا ببخشید بیا بدن توی گوش من یا بگذر از من، بسیار خوبه میان بگذر، یا باید قبول کنی که بذاره توی گوشت یا ازش بگذری. این علل قاعده حاجت به برهان و دلیل هم نداره. لذا به نظر ما رد کردن این روایات به نظر میاد کم لطفی باشه و درسته، تنین جمع درسته، در مرتبه اول باید طرف را ازش استحلال کرد و ابرا کنه، اگر دستمون نمیرسه یا اساره بغضاست طبق این روایات باید استغفار کنیم برای او. و اشکال استاد که میگه استغفار حق از بین نمیبره، چرا از بین نبره؟ وقتی که خود ائمه میگن، وقتی که خود رسول خدا میگه، راهیست برای این که انشاءالله از این گناه خارج بشیم، چنون که شیخ در آخر میفرماید اللهم اغفر لمن اغتابنا ولمن اغتبناه بحق محمد و آله الطاهرین.